أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این بحثی که حالا استطرادن اینجا آغاز کردیم در باب ارشادیات، خب حالا درسته که از یه جهتی استطراد است، اما از جهت دیگه هم الان بهش نیاز داریم، یعنی مجدداً با بحث ارشادی سر و کار داریم و لذا این خوب است که ببینیم مطلب رو. هم این که از بالاخره خلال سوالاتی که بعد دوستان مطرح کردن و مطرح می کنن به نظر میاد که بعضی مطالبی رو که ما حالا در بحثمون در بحث اوامر و بعد هم بحث اوامر و نواهی ارشادی احیانا به سرعت ازش عبور کردیم یا در خلال این کر و فرهایی که داشتیم و رفت و برگشت هایی که بوده شاید مطلب از دست رفته، اینها خیلی نتونستیم که برای بعضی از دوستان منظورمون رو واضح بیان بکنیم. از حالا یه فرصتی است که یه مروری در واقع بر اون ابحاث داشته باشیم که اگر جا افتادگی بوده، نکته‌ای بوده که درست بیان نکردیم، قصور و تقصیر داشتیم در بیان مطالب، اینها جبران بشه و البته در بحث حاضر هم که ازش استفاده بکنیم. خیلی خوب، درم بزن. البته استادشون اومد دیگه، هیچ چیست، انشالله صداشون کم شد. خب تعبیر وجوب نسبی یا وجوب اضافی. خب بسیاری از علما برای نام بردن از معدای خطاب مشتمل بر امر ارشادی از تعبیر وجوب شرطی استفاده کردند. تعبیر وجوبات شرطیه، این تعبیر جدیدی نیست و از قدیم در کلمات فقها و اصولیین بوده. این که حالا چرا از کلمه وجوب استفاده کردن، به خاطر این هست که برای تحقق مشروط واجب است که شرط اون تحقق پیدا کرده باشه، لذا میگن وجوب شرطی. تحقق مشروط منوط است به تحقق شرط، حتمیه، الزامی است که شرط تحقق پیدا کنه تا مشروط محقق بشه، لذا این وجوب رو اینجا از اینجا گرفتم. البته تعبیر شرط در اینجا هم شامل شرط وجوبی میشه، یعنی شرطی که یعنی چیزی که وجود شرطه، و هم شامل شرط عدمی، یعنی چیزی که عدمش و نبودش شرطه. لذا وجوبات شرطیه در اینجا شامل منع و مانع هم هستند. خب به هر حال نکته‌ای که می‌خواستیم عرض کنیم این است که علاوه بر تعبیر وجوبات شرطیه، میشه از تعبیر وجوبات نسبیه یا وجوبات اضافیه برای اشاره به ارشادیات استفاده کرد. فرق نمی‌کنه، به جایی که بگیم وجوبات شرطیه بگیم وجوبات نسبیه یا وجوبات اضافیه. خب به چه بیانی؟ به این بیان که ما بگیم یک وجوب مطلق وجود دارد، وجوب مطلق وجود داره که به برخی افعال تعلق میگیره و انسان مطلقاً به عنوان مکلف باید اون افعال رو انجام بده، این میشه وجوب مطلق. در مقابل یک وجوب نسبی یا وجوب اضافی وجود داره و معنای اون اینه که این فعل در نسبتی که با یک نتیجه خاصی داره واجبه، وگرنه فی حد نفسه و به نحو مطلق انجام اون هیچ بفرمایید که وجوب و لزومی نداره. به طور مثال یه شخصی میخواد در یک مرکز علمی مشغول به تحصیل بشه، بهش گفته میشه که برای ثبت نام اول باید مثلا فرضون که به اتاق شماره 5 برید، بعد به این اتاق بیایید تا کارتون انجام بشه. اول باید به اتاق شماره 5 برید، باید. خب از محضر مبارکتون که این باید که مطرح شد یعنی چی؟ یعنی اگر به اتاق شماره 5 نره، این از محضرتون که عقابش میکنن، عذابش میکنن، او رو کتکش میزنن، چوبش میزنن. نه، اینطور نیست. این باید، باید نسبی، اضافی و ارشادیه. یعنی اگر شخص میخواد در این مرکز علمی تحصیل بکنه و متناسب با چنین هدفی، ملزم به رفتن به اتاق شماره 5 و طی کردن مراحل نامنویسیه. حالا اگر این شخص بگه که نمیخوام تو این مرکز علمی تحصیل بکنم چی میشه؟ هیچ. بایدی هم در کار نیست. بایدی در کار نیست. این باید حالت نسبی و اضافی دارد در نسبتی که با اون هدف برقرار میکنه. مثال دیگرش که قبلا ذکر شد استقبل القبلت به ذبیحتک بود. بیان شد رو به قبل ذبح کردن شرعا واجب نیست. به این صورت که اگر کسی رو به قبل ذبح نکرد بگیم جهنم میره. نه اینطور نیست، جهنمی در کار نیست. بلکه یعنی اگه کسی میخواد این ذبیحش ذبیحه حلال باشه و اکل اون جایز باشه باید استقبال قبله را رعایت کنه. اما اگر کسی نمیخواد این ذبیحه رو بخوره استقبال قبله لازم نیست. مثلا قبلا عرض کردیم مثلا باغ وحش داره میخواد بده به حیواناتش، ایام من گفتم که موت یه حیوانی خیلی سرسته و پاک کرده است، اینم یه ببری بوده پلنگی بوده چیز مثلا همه مشغول صحبت هم به این بودن که چه شده، خیلی نگران شما هم بله خیلی خوب بعد تقدیر خدا انشالله که انبات همه رو بیامرزه محضر مبارکت. حالا به هر تقدیر خب حالا اون حیوان هم حق حیات داشته دیگه، حالا مرده دیگه نباید میمرد. عرض کنم که به هر حال این شخص باغ وحشی داره فرض بفرمایید، یا آزمایشگاه داره مثلا میخواد به دانشجو استاده میخواد به دانشجو مثلا آموزش بده تشریح بکنه این بدنشو باز بکنه اینا فلان، خب اصلا نمیخواد بخوره، صحبت خوردن در کار نیست. هر محضر مبارکتون که حالا گاهی دو منظوره است. ما دوره دبیرستان یک دبیر زیستشناسی داشتیم، درس زیستشناسی و درس من ها این به ما یه دفعه گفت همه پول بیارید پول بزنید رو هم دیگه، یه گوسفندی بخریم، گوسفند کوچیکی بخریم، بعد بریم بیرون شهر مثلا اونجا این رو بازش بکنیم، شکمش رو تشریح بکنیم، اعضا و جوارش کاملا یاد شما بدیم، بعدم کبابش میکنیم میخوریم. اصلا بردیم که متاسفانه پول به حد نصاب جمع نشد از ما محروم شدیم. بگذاریم بعد خب مثلا شما فرض کنید که یک شاعری به درستی اینطور گفته، گفته و من طلب العلا سهر اللیالی، و من طلب العلا سهر اللیالی. حالا از شخص سوال میکنیم آیا جناب عالی طالب اولا و علو هستی یا خیر؟ اگر پاسخش مثبت بود بهش میگیم خیلی خوب، پس باید شب زنده داری کنی، مثلا باید فرض بفرمایید شبها تا به صبح به تهجد و عبادت، یا فرض بفرمایید که به مطالعه و مجاهدت علمی مشغول باشی، باید شب تا صبح بیدار باشی و کار انجام بدی، تلاش بکنی، تهجد بکنی، یا مثلا فرض کن که درس بخونی یا چی اینها. این باید از کجا آمد؟ باید ناظر به اون هدفی بود که او در نظر گرفتیم براش، یعنی من طلب العلا سحر اللیالی. عرض محصب که پس ما بگیم این باید نسبت به اون هدف و در اضافه به اون و با لحاظ اون مطرح میشه، نه به طور مطلق. مطلب دیگه ای که لازم به ذکر مجدد هست این است که ما با توجه به مبانی اعتقادی خاصی که داریم و معتقدیم اوامر و نواهی شرعیه مولویه بر اساس مبادی و ملاکاتی که همون مصالح و مفاسد واقعی هستند از جانب شارع مقدس صادر میشند، به کشف علت از طریق معلول میپردازیم و مثلا با صدور یک طلب الزامی که به یک فعل تعلق گرفته میفهمیم که این فعل دارای مصلحت شدیده هستش و در دستیابی به انسان به کمال نقش مهمی داره. خب اینو ما بر اساس مبانی اعتقادیمون این رو کشف میکنیم. همینطور بر اساس ادله عام دینی میدونیم که برای دور موندن از عقاب و به دست آوردن ثواب باید این کار رو انجام بدیم. میدونیم که اگر این فعل رو که امر مولوی بهش تعلق گرفته انجام بدیم ثواب میبریم و از عقاب هم دور میشیم. خب این مطلب که عرض شد یکی از عوامل و جهاتی است که قبلا هم گفتیم که برخی افراد رو به این نتیجه میرسونه که همه اوامر و نواهی شرعی ارشادی هستند و اصلا امر و نهی مولوی وجود ندارد. چرا؟ چون ما این اوامر و نواهی رو که میبینیم در واقع از اینا کشف میکنیم هدف رو، ما این در واقع اینها دارن ما رو ارشاد میکنند به اون مصالح و مفاسد واقعیه، پس همشون ارشادی هستند. خب البته ما قبلا در پاسخ به این اشکال هم به تفصیل عرض کردیم که در چارچوب نظام لغوی استعمال صیغه امر برای انشاء، ارسال و ابراز طلب الزامیه. وقتی این استعمال به وسیله مولا صورت میگیره، از اون با عنوان امر مولوی ما یاد میکنیم و مولوی بودن اوامر و نواهی منافاتی نداره با اینکه مولای حکیم مولا حکیم باشه و اوامر و نواهیش بر اساس وجود مصالح و مفاسدی در متعلقات صادر بشه. وقت بعد ما بالملازمه و به طریق برهان عین از این اوامر و نواهی که مولا صادر کرده به اون مصالح و مفاسد پی میبریم. خب این امر در واقع تصرفی در ظهور تصدیقی و مراد جدی و نقض اصل تطابق ظهور تصدیقی و مراد جدی با مدلول تصوری هم به حساب نمیاد. نه، مدلول تصوری محفوظه، مدلول تصدیقی محفوظه، مراد جدی محفوظه، لیکن بالملازمه ما اونها رو کشف میکنیم، اون مصالح و مفاسد واقعی رو کشف میکنیم. ولی گاهی قرینه ای میاد که بر اساس اون ما میفهمیم که این جمله اگرچه به حسب صورت انشائیه، ولی در حقیقت در مقام اخبار از یک حکم وضعی یا یک واقعیت و امر تکوینی یا وجود ثمره‌ای مثل نفع و ضرر دنیوی یا چیزهای از این قبیل در یک فعل هست. در واقع قرینه با تصرف در ظهور تصدیقی و مراد جدی اون رو از اراده معنى الارسال الالزامی یا بفرمایید معنى طلب الالزامی به ارادت الارشاد و تبیین و تذکیر منصرف میکنه، به اون سمت میچرخه. خب حالا اینا عرض کردیم، از همین مطلب استفاده میکنم تا به این نکته تنبیه و تذکر بدم. خوب عنایت بشه این مطالبی که عرض میکنم تکرار به نظر میرسه، که تذکر به نظر میشه اینا میگه آقا قبلا هم ما اینا رو نمی‌دونستیم، لکن نکاتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگیره و بعد مقدماتی نادرست روی همدیگه چیده میشه، نتایجی حاصل میشه. اگه نکات دقت نشه اون نتایج نادرست حاصل میشه، اما اگه نکات به دقت ولو نکات ساده هم به نظر برسه اینا خوب توجه بشه، اصلا به اون نتایج ما نمیرسیم، از اون نتایج حاصل نمیشه برامون. از مثلا چون که نکته همین است که گاهی اوقات اون مقدماتو چون ساده در نظر میگیریم بهشون توجه نمیکنیم، بعد یه دفعه یک نتیجه عجیب و غریبی میگیریم، بعد میگیم آقا نتیجه قطعیه، تمام مطلب غیر از این اصلا ممکن نیست. خب بابا اون مقدمات رو باید توجه میکردیم، درست ساده بوده اما اونو باید توجه میشد. خب حالا از همین مطلب بنده میخوام استفاده بکنم به این نکته تذکر بدم که کسی توهم نکنه که هرگاه جمله انشائیه و امر و نهی بیانگر راهکار، ساز و کار و چگونگی رسیدن به هدف و ثمره خاصی بود ارشادیه، اینو شاخص بگیره، و هرگاه بدون ذکر این امور فقط بر انجام یا ترک فعلی تأکید داشت این مولوی. اینم من شنیدم از بعضی رفقا که اینطور تعبیر میکنن، اگر فقط اون انجام یا ترک فعل رو تاکید کرد این میشه مولوی، غیر از این راهکار هم گفت میشه از مثلا تو یا مثلا پس میگه راهکار رسن به یه هدفی رو گفت، این میشه باید ارشادی. به بیان دیگه ما ارشادیات رو اینطور بگیم، ارشادیات رو طریقی و صرفا بیانگر طریق در نظر بگیریم و مولویات رو موضوعی و مشخص کننده و بیانگر لزوم تحقق هدف نهایی که همون انجام یک فعل یا ترک یک فعل خاص هست بدونیم و فکر کنیم مولویات به هیچ هدفی در ماورای متعلقاتشون نظر و اشاره ندارن. خب این دیدگاه در شرعیات به خصوص مبتنی بر عقاید عدلیه و امامیه قابل نقضه. چرا؟ چون عرض کردیم گذشته از ادله عامی که سبب میشه ما همه انشاءات شرعیه رو کاشف از مصالح و مفاسدی بدونیم، به طور خاص هم در موارد فراوانی از نصوص و خطابات شرعیه به تعبیر حال امروزی اگر بخوایم بگیم به عنوان پیوست انگیزشی، حالا تو بحث مدیریتی اینو میگن مثلا وقتی امر میکنید یه پیوست انگیزشی داشته باشه، یعنی اون کسی که بخواد انجام بده زیر دست شما انگیزش تقویت میشه و میره این کار رو انجام میده. آن صرفا خشک نگید این کار رو انجام دهید، این کار رو انجام ندهید، بگید حالا این کار رو انجام بدید، مثلا این ویژگی رو هم داره، خوش به حالتون که این کار رو انجام بدید، شما به این درجات هم میرسید. خب این طرف راه میفته دیگه، از مسائل مبارکتون که بر تقدیم. خب ما بگیم که در موارد فراوانی از نصوص و خطابات شرعیه به عنوان پیوست انگیزشی ثواب و عقاب و آثار و ثمراتی که بر یک فعل یا ترک مترتب میشه هم ذکر شده، که در فرض مولوی بودن اون اوامر و نواهی اگر اون آثار و ثمرات جنبه دنیوی داشته باشن، معمولا بر حکمت حکم و در موارد نادری بر علت حکم حمل میشن. مثلا روایت ابی بصیر از عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له اوصنی، وصیت ها سفارش و نصیحت و اینا از پیامبر خدا خواست. جاء رجل من تمیم الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له اوصنی فکان فیما اوصاه، حالا وصایای پیامبر داشت، یکیش این بود، فکان فیما اوصاه لا تسبو، لا تسبو، خب فحش دادن سب حرام جایز نیست، لا تسبو فحش دادن، خیلی خوب، فتکتسبو العداوت، لا تسبو فتکتسبو العداوت. خب ما میتونیم این نهی رو ارشادی در نظر بگیریم، بگیم این ارشادیه، بعضی اینطور گفتن که فلان این ارشادی هستن، لا تسبو فتکتسبو العداوت، این جنبه ارشادی داره، از منظر مولویتون که اساسا مولوی نیست، از منظرتون که میشه این رو هم مولوی بدونیم که یکی از حکمت‌های دنیوی این نهی رو هم در کنارش بیان کرده، بالاخره مولویه باید این کار رو انجام بده، باید از این کار یعنی از سب پرهیز بکنه، لکن از منظر مبارکتون که بله، اون ویژگیش هم گفته شده است که اگر این کار رو رعایت نکنی و امتثال نکنی این نهی را گرفتار دشمنی میشه. خب عنوان دیگه ای که من میخوام اینجا عرض بکنم، انشاءالله برسیم عرض بکنیم این مطلب رو هم، ارتباط مدلول تصوری صیغه امر و نهی با مراد جدی در ارشادیات. عرض کردیم در اوامر و نواهی ارشادی مدلول تصوری که در صیغه امر عبارت است از نسبت بعثیه ارسالیه و در صیغه نهی عبارت است از نسبت امساکیه یا زجریه تبعیدیه، خب این مدلول تصوری در صیغه امر بلا تغییر باقی میمونه، ولی اصل تطابق میان این مدلول و مراد جدی برقرار نمیشه و به خاطر اسباب شواهد و قرائنی کشف میشه که مدلول تصدیقی جدی ارشاد به مطلبی است نه بعث و زجر مولوی. در ارشادیات ما اینطور عرض کردیم، عرض کردیم شهید صدر هم در حلقه ثالثه اینطور میگن، میگن وفی کل هذه الحالات تحتفظ یا تحتفظ صيغة الامر بمدلولها التصوري الوضعي، مدلول صيغة امر با مدلول تصوري بعدش حفظ میشه، و هو النسبة الارسالية که همون نسبة ارسالية باشه، غیر ان مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد الى آخر، که اگر منظورشون از این که مدلول تصدیقی جدی از موردی به مورد دیگه تفاوت میکنه وجود تفاوت در مرشدون الیه باشه، مرشدون الیه در ارشادیات مختلف باشه، قابل پذیرشه، وگرنه مدلول تصدیقی جدی در همه ارشادیات یک چیز بیشتر نیست، ولا یختلف من مورد الی آخر، و اون هم ارشاد به یک مطلب دیگری است. بله، مگر اینکه بگیم نه منظورش مراد جدی همون مرشدون الیه، نه همین ارشاد. بگذاریم، حالا سوالی که پیش میاد اینه، سوالی که پیش میاد اینه که آیا در ارشادیات ربطی میان این مراد جدی که ارشاد به مطلبی است با مدلول تصوری و معنای لغوی صیغه امر و نهی وجود داره، یا اینکه هیچ ارتباط و علاقه میان اونها پیدا نمیشه؟ خب عنایت بفرمایید، در جواب اینطور عرض میکنیم، خوب توجه به شما برسیم انشاءالله تعالی تا سر وقت اینو تمام بکنیم، خیلی خوبه، چون چند روز قبلا باز همینطور شد، ما یه خورده میخواستیم مطلب برسونیم خیلی سرعتمون رفت بالا، بالاخره نامناسب شد، عرض محسن مبارکتون که حالا انشاءالله سرعتمون بالا نره اما مطلب برسیم. در پاسخ عرض میکنیم که اولا در معنای مجازی است که به دنبال علاقه و رابطه میان دو معنا، یعنی معنای حقیقی و معنای مجازی میگردیم، ولی در مراد جدی غیر مطابق و غیر همراستا با مدلول تصوری و وضعی کاری به علاقه و رابطه میان مدلول تصوری و مراد جدی نداریم، یعنی مفروض این است که اصلا مراد جدی قرار نیست که همراستایی با او باشه، دیگه کاری نداریم هرچی که بخواد باشه، از منظر اونتون که همون رو با قرائنی که هست اون مراد جدی رو کشف میکنیم و جمله رو همونطور از منظرتون که معنا میکنیم. ثانیا، حالا این نکته اول، ثانیا علارغم این مطلب، علارغم مطلب اول و اینکه اهمیتی به وجود علاقه رابطه و رابطه میان مدلول تصوری و مراد جدی نمیدیم، ولی در این حال به نظر میرسه در اینجا نوعی رابطه بین مدلول تصوری و معنای لفظی وضعی صیغه امر و نهی با مراد جدی ارشادی در موارد وجوب و منع شرطی و اضافی وجود داشته باشه. خوب به این مطلب توجه بشه. عرض کردم اینا یه مقداری مرور ابحاث گذشته است، اما متضرر نمیشیم. بالاخره عرض کردم گاهی اوقات میشه که در ضمن کر و فرها اون لب مطلب از دست میره. عرض محضرتون که با اون لبشو ول نکن، اون لب مطلب گرفته بگیر ولش نکن. عرض محضرتون که بر این لب مطلب دست میره وقت گاهی اوقات چی نمیشه، درست جا نمیفته مطلب. ببینید ما این مطلب رو ناظر به امر توضیح میدیم، قهرندم به نهی هم واضح میشه. همونطور که بارها عرض کردیم هیئت امر یا صیغه فعل امر، خب عنایت بشود مطلب تمام بشه دیگه، هیئت امر یا صیغه فعل امر دارای معنای حرفیه و بر نسبت ارسالیه دلالت میکنه. در حقیقت کسی که صیغه امر رو به کار میبره میخواد مخاطب خودش رو به دنبال انجام کاری بفرسته، ارسال بکنه، میشه نسبت ارسالیه. عرض محضر مبارکتون که البته کسی که صیغه امر رو به کار میبره ارسال تشریعی انجام میده و با همین استعمال صیغه امر شخصی رو به دنبال مقصود میفرسته، که در این که این در مقابل ارسال تکوینی قرار داره. مثل چی آقا؟ مثل ارسال و کلب صیده الی الفریسه، یعنی صیاد کلب صید را به سوی فریسه که همون مقصود شخص ارسال کننده است میفرسته، ارسال میکنه. اینجا هم ارسال مون تا ارسال در ارسال ارسال کلب صید شاید بگیم ارسال تکوینیه، میزنتش اون میره مثلا بهش اشاره میکنه میره هر چی، در اینجا نبگیم ارسال تشریعیه. عرض محضر مبارکتون که پس مدلول صیغه امر نسبت ارسالیه است و مفهوم اسمی موازی این معنای حرفی هم ارسال، گرچه میشه به عنوان معادل ارسال از تعبیر بعث استفاده کرد و به جای نسبت ارسالیه گفت نسبت بعثیه یا نسبت بعثیه ارسالیه، و اتفاقا همین تعبیر بعث در کلمات اعلام شیوع بیشتری دارد تا ارسال، لذا شاید اگر نسبت بعثیه بگیم از این جهت هم مناسب تر باشد، لکن در معنای مقصود و مفهوم مراد برای ما فرقی بین بعث و ارسال در اینجا وجود ندارد. خب ما این رو هم گفتیم که صیغه امر وضع شده برای موقعی که ارسال کننده انجام اون کار رو لازم میدونه، و به تعبیر دیگر وضعت صیغه الامر لنسبت الارسالیه الناشئه من الداع اللزومی، وضعت صیغه الامر لنسبت الارسالیه الناشئه من الداع اللزومی كما ان ماده الامر وضعت للارسال ابي الطلب الناشئ من الداع اللزومی. خب حالا اگر امر نسبت به مخاطب، عذرخواهی میکنم، اگر آمر نسبت به مخاطب دارای علو و مولویت باشه و در حال اعمال مولویت امر کرده باشه، انجام این کار بر مخاطب یا همون مأمور واجب میشه. خوب به این عبارات بنده گوش بکنید، ببینید فرق این مطلب با بیانات اعلام و اعازم چیه، آیا تفاوتی دارد یا ندارد. خوب عنایت بشه. پس ما بگیم که اگر آمر نسبت به مخاطب دارای علو و مولویت باشه و این آمر در حال اعمال مولویت امر کرده باشه، انجام این کار بر مخاطب یا همون مأمور واجب میشه و این مأمور حق تخطی از فرمان رو نداره. خب همینجا به نحو استطراد میخوام این نکته رو هم متذکر بشم که یکی از فوارق ماده امر و صیغه امر همینه که بنابر استظهار عرفی، دلیل ما استظهار عرفیه، بنابر استظهار عرفی در ماده امر علو شرطه و اصلا غیر عالی نمیتونه از ماده امر استفاده بکنه مگر با عنایت،
و طبعا ماده امر از ماده امر مستقیما وجوب فهمیده میشه، از ماده امر مستقیما وجوب فهمیده میشه، ولی در صیغه امر اینطور نیست و به نظر میرسه علو در اون شرط نیست، بلکه علو و البته در مقام اعمال مولویت بودن شرط دلالت اون بر وجوبه. اینم نکته ایست که ما عرض کرده بودیم سابقا، حالا باز تذکر کنیم. حالا بگذاریم درباره صیغه امر خوب توجه بشه به این مطلب. درباره صیغه امر این رو هم باید بدونیم که گاهی از معنای موضوع له صیغه امر با عبارت النسبت الطلبیه یاد میشه. ما گفتیم النسبت الارسالیه، گاهی هم گفته میشه النسبت الطلبیه. خب که اندکی کمی مسامحه در این تعبیر وجود داره. حالا ولی وجه استعمالش چیه؟ وجه استعمالش اینه که مرسل مخاطبش رو، اون فرستنده مخاطبش رو به دنبال انجام کاری میفرسته و میشه این کار رو مطلوب مرسل هم نامید. در واقع اون به دنبال مطلوبش داره اینو میفرسته. عرض مذارتون که به بیان دیگه نسبت ارسالی عادتاً به داعی طلب استعمال میشه، لذا به اون نسبت طلبی هم گفته میشه. البته ممکنه با کمی تدقیق در بیان اینطور بگیم، بگیم نسبت ارسالیه مدلول هیئت فعل امر به تنهاییه، فعل امر به تنهایی مدلولش میشه نسبت ارسالیه، و نسبت طلبیه مربوط به هیئت جمله تامه‌ایه که صیغه امر در اون به کار رفته. یا بگیم طلب مربوط به دلالت تصدیقیه جدیه و مراد جدی غالبی از استعمال صیغه امر هست. علی ای حال نوعی مرافقت و ملازمت میان ارسال و طلب دیده میشه. بذار با حذف این مقدمات امر رو دال بر طلب لزومی معرفی میکنیم و میگیم الامر مادتن و هیئتن یدل على طلب وجوبی. خب دیگه در مورد نهی تکرار نمی کنیم بحثا رو، در مورد نهی هم خلاصه عرض کردیم که یدل النهی على نسبت الامساکیه اب الزجریت التبعیدیه به مفهومه الحرفی و یدل على الزجر بالمنع و التبعید على نحو المفهوم اسمی. خب حالا این مقدمه نسبتا طولانی رو عرض کردیم و تعمدم داشتیم در عرض این مطلب، حالا باید بریم سراغ ارتباط مدلول تصوری صیغه امر و نهی با مراد جدی از ارشادیات. به نظر میرسه با توجه به این مجموع مطالبی که ما گفتیم این رابطه واضح شده باشه، لکن یه بیان دو خطی داره، بیان دو خطی داره که دیگه حالا چون وقت ما گذشته این دو خط رو اول جلسه بعد میگم و وارد اون دوال دیگر میشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.